بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام علیکم. انشالله که سالم و تندرست باشید. با پرسمان تاریخی در خدمت شما هستیم و در محضر کارشناس محترم این برنامه، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد پیشوایی. جناب استاد سلام علیکم. از لمن الله جورکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام. خدمت جناب عالی و محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه، هر جا چه هستن، سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
خیلی متشکرم از شما. اولین سوال برنامه امروز رو بشنویم.
با عرض سلام، چرا وقت از امام سجاد پرسیده می شود کجا بیشتر به شما سخت گذشت؟ ایشون می فرمایند شام. مگر وضعیت مردم شام در این زمان چگونه بوده، مثلا در زمان ورود به شام؟ ممنونم.
این جمله را از زبان امام سجاد سلام الله علیه در مجالس و منابر نقل میکنند. این جمله به این صورت از امام زین العابدین علیه السلام در منابع معتبر نقل نشده، ولی اصل قضیه درسته. اصل این که بر اهل بیت علیه السلام در شام و دمشق خیلی سخت گذشت، اینش درسته. جهتش هم اینه که دمشق اون زمان با کوفه و عراق خیلی فرق داشت، زمین تا آسمان فرق داشت. کوفه مرکز تشیع بود، امیرالمومنین علی علیه السلام در اونجا سابقه خلافت داشت، ولذا تاریخ میگه اهل بیت علیهم السلام را به صورت اسیری از کربلا که آوردن به کوفه، وقتی خطبه خوندن احتجاج کردن، خودشونو معرفی کردن و اهل کوفه اینا را شناختند، یا کسانی که بیخبر بودن قضیه مطلع شدن، به شدت متاسف شدن و گریه میکردن، یعنی به سرعت متنبه شدن. ولی شام برعکس این بود. شام 40 سال مرکز حکومت بنی امیه بود. اون زمان که اهل بیت علیهم السلام را به صورت اسیری وارد دمشق کردند، معاویه 40 سال در اونجا سابقه حکومت داشت. از این 40 سال 20 سالش نصفش به عنوان استاندار و حاکم دمشق و بعضی از مناطق اطراف و 20 سالم به عنوان خلیفه. بنابراین در این 40 سال معاویه با ادبیات امروز فرهنگ سازی کرده بود، مردم شام را با تفکر اموی بار آورده بود، اینا را از اهل بیت دور نگه داشته بود، از اسلام واقعی دور نگه داشته بود. و یکی از شاخصهای مهم مردم اون شهر و اون منطقه دشمنی با اهل بیت بود، دشمن بودن به اهل بیت. به همین دلیل وقتی که اینا مطلع شدن، اول به اینا گفتن که امیرالمومنین یزید و دشمنش پیروز شده و الان بازماندگان اون دشمن را به صورت اسیر وارد شهر میکنن، و گفتن این کیه، متوجه شدن همجور که در سوالم آمده، اینا هلیله و شادی کردن. جهتش این بود، جا مرکز حکومت بنی امیه بود و مرکز خصومت و کینه و عداوت با اهل بیت بود. حالا این بیانم به این صورت از امام سجاد سلام الله علیه در منابع قدیم و معتبر نقل نشده، ولی اصل ناراحتی و شدت ناراحتی اهل بیت در شام مسلم از نظر تاریخ.
سپاسگزار هستم از شما. شنوندگان گرامی رادیو معارف، با پرسمان تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم.
شنونده نوشتند
آیا محمد ابن حنفیه ادعای امامت داشت؟
بله، در تاریخ داریم که ایشون ادعای امامت کرد، لکن امام سجاد سلام الله علیه باش احتجاج داشت، مناظره داشت، و امام سجاد سلام الله علیه میفرمود اما امامت به تو نمیرسه. بحث و مناظره کردن، به جایی نرسید و قرار شد برند در برابر حجرالاسود کنار کعبه، و فصل خصومت اونجا در برابر حجرالاسود باشه، و همین کار را کردن و زبان در آمد حجرالاسود و به نفع امام سجاد سلام الله علیه شهادت داد و محمد ابن حنفیه کوتاه آمد. این از تاریخی هست، در کتابای ما این مقدار نوشته. لکن بعضی از علمای ما آمدن از محمد ابن حنفیه دفاع کردن و ادعای امامت او را اینجوری توجیه کردن که محمد ابن حنفیه ادعای جدی نداشت، میخواست خارق العاده کرامتی از امام سجاد در این مورد ظاهر بشه، دیگران هم که مثلا تردید دارن، خیلی یقین ندارن، این قضیه باعث بشه امام سجاد سلام علیه دلایل روشن یا خوارق عادات کرامت نشون بده که کسانی که شک دارن، تردید دارن در امامت امام سجاد سلام علیه، اونام به ایمان و یقین برسن. ولی این که ابتدای ادعای امامت کرد، این حرف در کتاب ما هست.
کسی هم معتقد به امامت ایشون بوده در تاریخ که در زمان خودشون نبوده؟
نه کیسانی. بعدا کیسانی امامت ایشون را مطرح کرد و بنی عباس ازش بهره برداری کردن.
از شما سپاسگزارم. سوال دیگری رو با هم بشنویم.
سلام علیکم. می‌خواستم ببینم طباوی چرا بعد از قیام امام حسین علیه السلام در واقع عاشورا این اندازه دیر توبه کردن و به فکر جبران افتادن. آیا علت خاصی داشت؟
جناب استاد ظاهرا منظورشون فاصله زیاد شروع قیام طبابین با ماجرای عاشورا است که چرا به هر حال بلا فاصله بعد از ماجرای عاشورا به فکر توبه نیفتادن.
اجمالاً طبابین شیعیانی بودن که سرانشون به امام حسین سلام علیه نامه دعوت نوشتن و با حضرت مسلم بیعت کردن، ولی با ورود عبیدالله ابن زیاد و شیطنتی که عبیدالله ابن زیاد به کار برد و با تهدید تو خالی مردم را از اطراف حضرت مسلم پراکنده کرد، اینها مرعوب شدن و سازمانشون از هم پاشیده شد و امام حسین سلام علیه تشریف آورد و عملا نشد وارد کوفه بشه و قضیه عاشورا پیش آمد. اینها در کل این مدت مرعوب شدن و بهتر نظر به نظر ما اینه که اینها چنان مرعوب شدن و چنان سازمانشون از هم پاشیده شد اصلا نتونستن تصمیم بگیرن،
در واقع سردرگم شدن،
مرعوب شدن و سردرگم شدن تا اون که امام حسین سلام علیه به درجه شهادت رسید. امام حسین سلام علیه که به درجه شهادت رسید با اون وظیفه‌ای اینا به شدت نادم شدن، به این مناسبت میگن توابین یعنی توبه کنندگان، به شدت پشیمان شدن، گفتن چه کاری بود ما کردیم، پسر پیغمبر را دعوت کردیم، آمد بیخ گوش ما، پشت دروازه شهر ما او را به درجه شهادت رسوندن، ما نه با دست او را یاری کردیم نه با زبان او را یاری کردیم، کوتاهی کردیم، از مرگ ترسیدیم و تا اون که او را با این وضع به شهادت رسوندن و حالا ما گناهکاریم و باید توبه کنیم، توبه‌مونم باید متناسب با گناه ما باشه، ما باید قیام کنیم و انتقام او را از دشمن بگیریم که به این وسیله جبران بشیم کوتاهی ما، یا ما هم سو کشته بشیم. به این مناسبت به اینا میگن توابین، توبه کنندگان. اینها از فردای عاشورا پشیمان شدن، لکن تا مدتی که یزید زنده بود فعالیتشون زیرزمینی بود، فعالیتشون پنهانی بود، کارهای زیرزمینی و پنهانی میکردن. در سوال آمده این همه دیر تا سال 64 که یزید مرد، چه سال 4 سال طول کشید یزید که مرد، اینها فعالیتشون را آشکار کردن. فعالیتشون رو آشکار کردن و قیامشون در سال 65 اتفاق افتاد.
پس اصل پشیمانی اینها بلافاصله برد عاشورا بود، اما زمینه برای بروز و رسمی شدن.
یعنی شهادت امام حسین سلام علیه خیلی رعب و وحشت ایجاد کرد در مردم. شیعیان واقعا مرعوب شدن، واقعا در انزوا قرار گرفتن. تا مدت ها طول کشید که رعب و وحشت بشکنه و فضای بسیار خفقان و بسیار استبدادی بود.
حالا سوال دیگری که جا داره در اینجا مطرح بشه اینه که آیا اهل بیت علیهم السلام کار توابین رو تایید کردند یا خیر، دیدگاه اهل بیت در این باره چه بوده؟
در خصوص ارتباط مختار با اهل بیت و اعلام رضایت اهل بیت از مختار اسنادی در دست داریم، ولی در مورد توابین متاسفانه هیچ گونه سندی و نصی به دست ما نرسیده.
جایی مطرح نشده در رد یا اثباتش؟
من ندی، حداقل من ندی.
خیلی متشکرم.
یا حسین یا حسین
فتفه
تو انظم عن علاك عقودا ورفع توبا لتنال نظرتك التي تركت حصاها جوهرا منقودا ورفع توبا لتنال نظرتك التي تركت حصاها جوهرا منبودا جوهرا منبودا.
از بین سوالات پیامکی سوالی رو بخونم خدمتون جناب استاد پیشوایی. پرسیدند گفته می شود که راه‌های خروجی کوفه بسته بود تا کسی به یاری امام حسین علیه السلام نرود، پس مسلم ابن اوسجه و حبیب ابن مظاهر چگونه خود را به امام رساندند؟
بله، راه بسته بود، کنترل میکردن، پاسگاه ها گذاشته بودن در راه های ورودی و خروجی کوفه، لکن این عظمت و شجاعت و فداکاری اینا را میرسونه که تمام موانع را شکستند و مخفیانه و گویا شبانه این موانع را شکستند و خودشون رو به کربلا رسوندن. جزئیاتش برای ما روشن نیست، ولی عمل اینها جواب عذر محتمل بعضیا میتونه باشه که آقا نتونستیم، راه را بستن، ما را نگذاشتن و اینها تمام موانع را شکستن، از فاصله پاسگاه ها عبور کردن و خودشون رو رسوندن به اردوی امام حسین سلام.
اصل این که سختگیری میشد و راه را بسته بودن مسلمه.
و چند نفر دیگه هم، مثلا عبدالله ابن عمیر کلبی همراه همسرش و همراه مادرش که جزء شهدای کربلاست، گاهی به اشتباه وهل میگن و حبیب ابن عبدالله و حبیب ابن وهل میگن، نه، عبدالله ابن عمیر کلبیه. این هم همین جور بود و میگه که من دیدم در مردم کوفه دارن آماده میشن، میشن که نیرو داره اعزام میشه. پرسیدم که قصه چیه، گفتن که امیر یعنی عبیدالله ابن زیاد سپاه آماده میکنه برای جنگ با حسین ابن علی. یه من گفتم که من خیلی آرزو داشتم در جهادهایی که برای مسلمان ها پیش آمد با کفار شرکت کنم و نصیب من نشد، حالا فرصت خوبیه، من میرم در رکاب پسر پیغمبر شمشیر میزنم. آمد با همسرش در میان گذاشت، گفت کارت خیلی خوبه، مرام ببر. عبدالله عمیر کلبی هم اینجوری خودش رسون. نه واقعا جا داره که این فداکاری بیشتر تبیین بشه. مسلم نو اوسجه خودشو با آب آتش می زد، جز بیعت گیرندگان برای حضرت مسلم بود. دور حضرت مسلم در اون مدت در کوفه می چرخید.
بسیار خوب، رحمت خدا بر همه یاران پاک و وفادار حضرت سید شهدا ابو عبدالله حسین علیه السلام.
سلام علیکم، خواستم بزنم در مورد زندگی حضرت فاطمه علیه السلام کتابی هست شیخ طبری نوشته باشم. تشکر از برنامه خوبتون.
عمادالدین طبری از علمای شیعه هستن، از علمای قرن هفتم هستن اشتباه نکنم، و کتابشون که ایشون این خواهر گرامی اسم بود، کتابشون مشهور به کامل بهاییه و بهایی منصوب به بهاءالدین وزیره. این کتاب را به افتخار وزیر زمان خودشون که لقبش بهاءالدین بوده نوشته شده شون اون زمان نوشته معروف شده به کامل بهایین کاملی که به بهادین وزیر به کتابخانه او اهدا شده، ولی اسم کاملی کتاب الکامل فی سقیفه است و کتاب تاریخیه که عمدتاً راجع به سقیفه و خلافت و امثال اینا بحث کرده از دیدگاه شیعه. و اما ایشون کتاب مستقلی راجع به حضرت فاطمه سلام الله علیها نوشته باشه، من چنین کتاب از ایشون سراغ ندارم. طبری چند تا داریم، حتی در شیعه چند تا داریم. ابو جعفر محمد ابن جریر طبری کتاب تفسیر داره، هم تاریخ داره هم حدیث داره. و یک طبری هم همین عماد الدین طبری، اتفاقا اینم ابو جعفر محمد ابن جریر ابن رستم طبریه، گویا جدش فرم با طبری اول. یک طبری هم داریم صاحب المسترشد
فل امامه،
اون هم طبریه، ولی غیر از این طبریه و غیر از این دوتا طبریه ظاهرا احتمال جناب والا احتمال بعیدی نیست، این طبری طبری شیعیه با اون طبری صاحب تفسیر و مورخ و محدث معروف اشتباه نشه.
بله، حالا خیلی از بزرگان من دیدم برای اینکه اشتباه نشه این کلمه شیعی رو بعد از اسمشون به کار میبرن،
امامی
میگن، امامی طبری، امامی یا طبری شیعی،
طبری امامی،
امامی.
ولی صاحب المسترشد هم امامیه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما، به هر حال توضیح خوبی بود. اشاره کردید به کتاب کامل بهایی، فرمودید که درباره سقیفه است.
کتاب تاریخی ایشون در مقدمش میگه که من در موضوع تولی کتاب نوشتم، بعد به نظرم اومد راجع به تبری هم کتاب بنویسم و کتاب را در این مایه نوشت.
خیلی متشکرم از شما.
سبحان الله حمد
از بین سوالات پیامکی سوالی رو بخونم. نوشتند یکی از ویژگی‌های دوران امام سجاد علیه السلام خفقان حاکم بر جامعه از طرف دولت مروانیان بود. امام برای شکستن این خفقان چه اقداماتی انجام دادند و رابطه ایشان با شیعیان چگونه بود؟
روایت شده و نقل شده ارتد الناس بعد قتل حسین علیه السلام الا ثلاثه، بعد از شهادت امام حسین سلام الله علیه جز 3 نفر یا در بعضی از روایات هست جز 4 نفر یا 5 نفر نموندن در اطراف اهل بیت. جای ارتداء فقهی نیست، چون حادثه کربلا وحشت آفرید و تماس با اهل بیت و ارتباط با اهل بیت خودش ریس بود و خطرناک بود. از اطراف اهل بیت پراکنده شدند. مؤلفین تصریح کردند که امامت امام سجاد علیه السلام در یک وضع بسیار دشوار و با تقیه و با سختی شروع شد. ولی اینش درسته، ولی ذیل همون روایت هست که بعد هیبت یزید و سپاه پیروز امیه و سیاست پیروز امیه به تدریج فروکش کرد و ترس مردم ریخت و برگشتن باز ارتباط با اهل بیت برقرار کردن، یعنی در دراز مدت توانستن با امام سجاد سلام الله ارتباط برقرار کنن، می رفتن می آمدن مسائلشون رو می پرسیدن.
این که می فهمید بعد، یعنی در واقع بعد از همین وقایعی مانند قیام توابین و قیام مختار
به تدریج دیگه بله. به تدریج هرچه زمان گذشت ترس مردم ریخ و بله. کم کم توانستن ارتباط برقرار کنن. اما امام سجاد سلام الله علیه چگونه با مردم تماس می گرفت که از محضرشون استفاده کنن؟ در یک جمله میتونیم بگیم که کلن روش امام سجاد علیه السلام جوری بود که حساسیت حکومت وقت را بر نمی انگیخت، کاری میکرد که اونا احساس خطر نکنن. مثلا همجور که مشهوره بسیاری از حقایق را امام سجاد علیه السلام در قالب دعا بیان میکردن، اون صحیفه سجادیه که امروز هم خوشبختانه در دسترس هست، در قالب دعا در قالب مناجات بیان میکرد و مباحث را، مباحث سیاسی را یا مطرح نمیکرد یا جوری مطرح میکرد که حساس نباشند، چون اطراف امام سجاد سلام الله جا جاسوس ها بودند، کوچکترین تحرک حتی در درون خانه امام سجاد علیه السلام را به حاکم و گزارش می کردن. این یه طرف قضیه. طرف دیگر قضیه اینه که به تعبیر امروز امام سجاد علیه السلام کادر سازی می کرد، یعنی بعضی از اصحاب خودشون را، بعضی از شیعان برجسته را تربیت می کرد و رو اونا سرمایه گذاری می کرد. اینا کم کم محرم اسرار می شدن و شایستگی پیدا می کردن، به کمالات می رسیدن و طبعا اینا معارف اسلام و معارف اهل بیت را به شیعان دیگر هم منتقل می کردن.
از شما سپاسگزار هستم.
شنونده
نوشتن محمد ابن شهاب زهری چه کسی بود و رابطه ایشان با امام سجاد علیه السلام چگونه بود؟ امام با ایشان چه برخوردی داشتن؟
عرض کنم که این محمد مسلم که صحبت میکنیم، غیر از اون محمد مسلم راوی شیعی شاگرد امام باقر و امام صادق سلام علیه بعدها، این محمد ابن مسلم شهاب زهری که عرض کردم از قبیله بنی زهره بوده و از قریش بوده، از تابعین بوده، یعنی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم را ندیده بوده، ولی میگن 10 نفر از صحابه رسول را دیده بوده و از اونا حدیث نقل میکرده. البته در مدینه بر محافل غیر شیعه از فقهای مدینه شمرده میشد. البته اون زمان وقتی گفته میشه فقها، یعنی نه احادیث فقهی حفظ کرده بودن، نه این فقهای اصطلاحی زمان ما که اجتهاد میکنن 10-14 علم باید بخونن که بتونن فتوا بدن، نه، اون زمان فقه ساده بود، در احکام فقهی احادیث منقول از حضرت رسول را محدثان حفظ میکردن، هر مسئله که پیش آمد حدیث مربوط به اون مسئله را نقل میکردن، اینا را میگفتن فقها. از فقهای مدینه بوده، یعنی جزء کسانی بوده که محدث بوده، احادیث زیاد بلد بوده، جزء فقها شمرده می شده و بسیار شهرت علمی داشته. این شخص میگن در سال 58 هجری متولد شده، همسن امام باقر سلام الله علیه تقریبا بوده، در سال 58 متولد شده بوده، در 124 از دنیا رفته. تاریخ نشون میده که این مدتی محضر امام سجاد زین العابدین علیه السلام بوده، شاگردی کرده، از علوم و معارف امام سجاد سلام الله بهرمند شده، ولذا احادیث متعددی از این نقل شده در تجلیل از امام زین العابدین علیه السلام، هم از مقام علمی امام سجاد، هم از تقوا و معنویت امام سجاد سلام الله، میگه این مربوط به اون دوران شاگردیش میشه. منتها محل بحثه که با توجه به این که این جذب شد به دربار بنی امیه، محل بحثه که آیا ابتدا محضر امام زین العابدین بوده، امام سجاد بوده، شاگردی میکرده، بعد به دربار بنی امیه جذب شده، یا برعکس. بنده در کتاب سیره پیشوایان این قول را تقویت کردم که اول شاگرد امام سجاد سلام الله علیه بوده سالها و بهره برده، احادیثی هم که نقل میکنه، اظهاراتی که در تجلیل از امام سجاد سلام الله علیه میکنه مربوط به اون زمانه، بعد بنی امیه این را شکار کردن، دام گذاشتن، خلاصه کام این را شیرین کردن، این را با چرب و شیرین دنیا آشنا کردن و به رفاه و تنعم معتادش کردن، حساب دردام اونها افتاد، دیگه رسمن استخدام شد و جذب شد با تمام وجود به دربار بنی امیه، به نفع اونا کتاب نوشت، آثاری به افتخار اونها نوشت و تا آخرم همین جور بوده. و اگر که این نظر را بپذیریم که قرائنی داره، میتونیم بگیم که اون نامه توبیخ آمیز بسیار مفصل امام سجاد سلام الله به ایشون در این دوران بوده که از امام زین العابدین برید و جذب دستگاه بنی امیه شد و امام سجاد سلام الله اون نامه مفصل توبیخ آمیز را به او نوشت که مندم در سیره پیشوایان در فصل زندگی امام سجاد سلام علیه آوردم که امام به شدت توبیخ میکنه، تو رفته با ظالمان همکاری میکنه، توبه کن از این راهی که در پیش گرفتی، برگرد، عمری ازت گذشته و امثال اینا. به نظر میرسه این نامه مال زمانی بوده که این دیگه حسابی جذب شده بود به دربار بنی امیه.
خیلی متشکرم.
صلوا على خير الأنام المصطفى بدر تمام صلوا صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله.
سؤال دیگری رو با هم بشنویم.
میخواستم ببینم چون این فیلم مختارنامه، این عبدالله زبیر آخر چی شد؟
عبدالله ابن زبیر پیش از امام حسین سلام علیه در آغاز خلافت یزید معاویه رفت مکه و مقیم مکه شد. امام حسین سلام علیه که تشریف برد به مکه که بعد تشریف برد به عراق، حضرت که وارد شد عبدالله ابن زبیر تحت الشعاع واقع شد. کسی برای عبدالله زبیر حساب باز نمی کرد، برای خودش کسی بود، هم شجاع بود، هم عابد بود، هم زاهد بود، هم فصیح بود، ولی آدم بخیلی بود. عرض کنم که یه نقاط ضعف هم داشت. تا زمانی که امام حسین سلام علیه در مکه حضور داشت، حدود 4 ماه، این تحت الشعاع واقع شده بود. خدا خدا میکرد که امام حسین از مکه بره که میدان برای او باز بشه. قضیه عراق که پیش آمد، حضرتش برد به سمت عراق و منتهی به شهادت حضرت شد، فضا برای عبدالله زبیر باز شد و ادعای خلافت کرد. هم از اهل عراق نکوهش میکرد و از اونا انتقاد میکرد که دیاری حسین بن علی کوتاهی کردن، او را به کشتن دادن. هم به یزید و بنی امیه بد و بیراه میگفت که حسین بن علی را کشتن، ولی هر دو اینا شعار بود، برای مسائل سیاسی این کار را میکرد. دلیلش هم اینه که کسی که انتقاد میکرد از حکومت یزید اینا، خب جا داشت که شمر و عمر سعد و امثال اینا که صاف صاف را میرفتن و از بیت المال مقرر میگرفتن، حداقل اینا رو بازداشت میکرد. نه، جنایتکاران بنی امیه و حادثه کربلا زمانی که عراق به دست عبدالله زبیر افتاد، اینا کسی نبود به اونا بگه بالا چشمت ابروز، پس اینا حرفشی میزد برای جلب افکار عمومی. در هر صورت از این حرفا میزد و موقعیت خوبی به دستش آمد، ادعای خلافت کرد و همچنان اونجا موند تا سال 73. یعنی چقدر بعد از حادثه عاشورا؟ حدود 12 سال 13 سال همونجا موند و عملا حکومت کشور اسلامی به دو قسمت تقسیم شد. قسمت حجاز و عراق و خراسان و اینها را عبدالله زبیر خلافت و حکومت میکرد که شام و مصر و یمن و امثال اینا را جهانشینان یزید حکومت میکردن. یعنی کشور اسلامی به دو قسمت تقسیم شده بود. یزید ابن معاویه سپاهی که فرستاد برای سرکوبی انقلاب مدینه، معروف شد به فاجعه حره، فرمانده اینا پیرمرد 90 ساله بود به نام مسلم بن عقبه، در این حمله نظامی مریض بود، حال خوشی نداشت، این را به تخت روان سوار میکردن میبردن. بعد از جنایتی که در مدینه آفریدن، اینا ماموریت داشتن برن عبدالله زبیر را در مکه که حالا مقرش مکه بود شکست بدن و همین کارم کردن، ولی در بین راه مکه مسلم عقبه مرد، به درجه الهی واصل شد. و شخصی بود از جنرال های وفادار بنی امیه به نام حسین ابن نمیر، حسین با صاد، حسین نمیر که در فاجعه کربلا هم نقش مهمی داشت، از مهرهای اصلی بنی امیه بود، مهرهای اصلی نظامی بنی امیه بود. به فرماندهی این سپاه منصوب شد، آمدن شهر مکه را محاصره کردند که عبدالله زبیر را شکست بدهند. هنوز کار به جایی نرسیده بود که خبر رسید که یزید مرده، یعنی میشه سال 64، خبر رسید که یزید مرده و اینا عقب نشینی کردن و رفتن به شام. بنابراین همچنان عبدالله زبیر در اونجا حکومت میکرد تا اون که با قضایایی که پیش آمد حکومت‌های اموی عوض شد، عبدالملک مروان به خلافت رسید. عبدالملک مروان در سال 65 هجری به خلافت رسید و مدت طولانی هم حکومت کرد و او حجاج ابن یوسف ثقفی را در سال 72-73 مأموریت به اصطلاح رام کردن منطقه حجاز به حجاج یوسف ثقفی مأموریت داد. خب حجاز را می‌خواستن مسلط بشن، تحت حکومت عبدالله زبیر بود و آمدن شهر مکه را، مقر عبدالله زبیر را محاصره کردند. عبدالله زبیر تسلیم نشد و آخرین سنگر مقاومت را صغیر کردند در مسجد الحرام، ولی جنگ کشیده شد به حرم الهی که اونجا خونریزی به هر دلیل حرام از هر دو طرف، فرقی نمی کنه، به هر علت بر انگیزه هر دو طرف حرمت حریم الهی را شکستن و در داخل مسجد الحرام و کنار کعبه اینا جنگیدن. باز عبدالله زبیر مقاومت کرد، اینا با منجنیق مسجد الحرام را سنگ باران کردن و کعبه صدمه دید، مسجد الحرام صدمه دید. بالاخره عبدالله زبیر کشته شد به وسیله حجاج ابن یوسف ثقفی، اون جنایتکار معروف، و جنازش را به دار زدند. این در سال 73 هجری بود.
خیلی متشکرم از شما، انشالله که شنونده گرامی پاسخ سوالشون رو گرفته باشن. هفتهشون پرسیدن که در فیلم مختارنامه نفهمیدیم این چی شد. خب به هر حال این ماجرا چندین سال بعد از درگذشت مختار هست و رفتی به ماجرای زندگی مختار پیدا نمی‌کنه. بله.
قیام مختار سال 66 بوده دیگه.
بله
بله، این خیلی بعد از حادثه مختار،
6-7 سال بعدش.
یعنی مختار در اون مدتی که عبدالله زبیر در مکه فعالیت میکرد، مختار با وساطت عبدالله ابن عمر یعنی شوهر خواهرش از زندان کوفه آزاد شد، بهش گفتن که به شرط آزاد میکنیم در کوفه نمونی، و از زندان کوفه که آزاد شد رفت مکه و پیمان همکاری گذاشتن با عبدالله زبیر. بنابراین مدتی مختار با عبدالله زبیر همکاری میکرد. مختار بعد دید که هم به تعهداتش عبدالله زبیر عمل نمیکنه، به قرار مدار عمل نمیکنه، و هم این که همجور که اشاره کردم حرفش میزنه، محکوم میکنه اهل عراق را که کوتاهی کردن در امر یاری حسین ابن علی، از یزید انتقاد میکنه، از بنی انتقاد میکنه، ولی حرف میزنه. بعد از مرگ یزید گزارش رسید، مختار گزارش ها را دریافت کرد که کوفه و عراق در حال غلیان، اینا در جوششن، خون امام حسین را فراموش نکردن، و عبدالله زبیر همجور شعار میده که اینا بد کاری کردن، و حسابش از عبدالله زبیر جدا کرد، رب رهبری انقلاب کوفه را به عهده گرفت. اونجا مردم در حال جوشش و غلیان بودن، مختار رفت اونجا را قبضه کرد و رهبری کرد.
بله بسیار خوب، از شما سپاسگزار هستم جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی رادیو معارف، به پایان زمان برنامه پرسوان تاریخی رسیدیم. از اینکه با این برنامه همراه بودید از شما سپاسگزار هستم. تا فرصتی دیگر که باز هم در خدمت شما باشیم. به اتفاق جناب استاد پیشوایی، کارشناس محترم برنامه، با شما خداحافظی میکنم. حق یار و همراهتان.
هالاسم مكتوب بعيون الثنين يا حسين، اقعد واقوم يا حسين، اقعد واقوم يا حسين، من عقب وجهه ايش اسوي ضو العين، طير انا والهجر قص جنحاني، طير انا قبري بقبري من جنحاني،
کربایی داشته دیوان تو، یک ربایی داشته دیوان تو، چار گل رویده در دامان تو، چار گل رویده در دامان تو، همسر شیری خود شیر آفرین، همسر شیری خود آفرین، اینم گبره بگبره ملک بنیا سکفانه تدگت محسین خل ملك الموت يسرع بالممات، لأن بعد حسين مو حلوة الحياة، خل ملك الموت يسرع بالممات، لأن بعد حسين مو حلوة الحياة، يوم ما ضع من ذبح جنب الفرات، وانا عذب الماي ما رواني، وانا عذب رواني، بقبري من تدفني يا رباني، تلقى اسمي حسين موسيقاني، بقبري قطره آمدی دریا شدی، خاک بودی تربت اعلا شدی، مثل قطره آمدی دریا شدی، خاک بودی تربت اعلا شدی، تا کنیز خانه زهرا شده، تا کنیز خانه زهرا شدی، خانعت شد قبله عرش بری، خانعت شد قبله عرش بری، قبره قبره من